بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان، هموطنان عزیز و ارجمندم سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به کافه کتاب بدون توقف از شبکه سوم سیما. با افتخار من امیر حسین طهماسبی در خدمت شما هستم. بریم بخش‌هایی از برنامه دیشب رو ببینیم و برگردیم با بحث داغ امشب. همچنان همراه ما باشید.
بودجه سال 1400 که دولت آورده بود پر از مشکلات بود که داریم مشکلاتش رو ما داریم مشاهده میکنیم.
چرا این دولت اون دولت میشه؟ چرا وابسته به جناح‌های مختلف سیاسیه؟ یعنی چرا بعد مثلا گذر یه زمانی چرا ما یه رویه ثابتی نداریم که هر دولتی میاد همون رویه رو اجرا کنه؟
به عنوان نماینده مجلس برای این تشتت قوانین چیکار کرده؟
نسبت به این قضیه تذکرات متعدد داده شده، اما در عین حال رئیس جمهوری کار رو ادامه دادن. ببینید، کشور رو ایشون در واقع متوقف میکنن برای رسوندن به خواسته هاشون. ببینید، سربازها در 9 سال ما قانون نظام وظیفه این بوده که ماده 49 و 50 نظام وظیفه این بود که سرباز باید بین 60 تا 90 درصد حقوق پایه کف حقوق کارگری رو دریافت کنه. خب ما این کارو نمی‌کردیم. 9 سال گذشته بود. ما توی مجلس این کارو کردیم. ما به عنوان کمیسیون اصل 90 دستگاه‌های متولی رو صدا کردیم، ستاد مشترک رو صدا کردیم، دستگاه سازمان برنامه بودجه رو صدا کردیم. همین امسال بودجه سرباز همین حوزه رو از 3400-500 میلیارد رسوندیم به 9000 میلیارد با پیگیری‌هایی که کردیم، فشارهایی که به بخش‌های مختلف آوردیم. من می‌خوام بگم اقداماتی که ما اصلا این شرایط رو تو بخش‌های دیگه نداشتیم. مجلس در گذشته بسیار ناکارآمد بود، چون همه نگاه به این رفته بود فقط در حوزه قانون‌گذاری. مثلا من میگم شرایطی که امروز اومدن در کشور ایجاد کرده دولت در مواجهه به حل مسائل کشور، فقط همه نگاهش پشت میز مذاکره است. اقدامی در ارتباط با فعالیت کشور در حوزه اقتصادی، تولیدی و مسائل مختلف نمیده، کشور رو به جایی میرسونه که ما امروز در مسائل اولیه کشور با چالش مواجه میشه. گاهی مجلس مجبور بعضی از مسائل رو یک کمی عقب نشینی بکنه. مثل همین موضوعی که در ارتباط با بحث عرض 4200 که ما نسبت به این موضوع تصمیم کارشناسی مجلس این بود که ما عرض 4200 رو جمع بکنیم. اما تو همین اثنایی که این کار رو داشتیم، دولت یه عکس العملی در مقابل این قضیه نشون داد. عکس العملش اینه که تو جامعه رو داره فشل میکنه. یه التهاب هایی رو تو جامعه می، وقتی سخنگوی دولت میاد تو جامعه یه گراهایی رو میده، یه پالسایی میده که میگه گرانی های دارو تو این موضوع مثلا بر اساس تصمیم مجلسه.
خب یعنی به جای اینکه بیان مسیر رو زور کنه، یعنی
مسیر رو برای حل مسئله داشته باشن، دامن زدن به یه بحران اجتماعی میکنن. یعنی وقتی در مقابل یه کار کارشناسی یه مسیر برای بحران اجتماعی شکل میگیره که دقیقاً یه سخنگوی دولت میاد این موضوع رو مطرح میکنه، در موضوع نهاده ها میگه، در موضوع دارو میگه، در موضوع مباحث دیگه مطرح میکنه، گاهی مجبور هستیم ما این فرصت رو.
خدا در این فضا حاج آقا، شما به عنوان رئیس کمیسیون اصل 90، ببخشید تاکید میکنم چون مسئولیت حقوقی دارید، طبعا شما به عنوان رئیس اون کمیسیون همونجوری که فرمایش کردید وظایف فراقوه‌ای دارید، طبعا ارتباطات و جلسات خصوصی تری رو با قوه قضاییه به عنوان مسئول برخورد با فساد داشتید. و ما هم تو جامعه داریم میبینیم از زمانی که حاج آقای رئیس قوه شدن انصافا اقدامات خوبی در مبارزه با فساد داشتن و دارن و خیلی تنش ها در واقع آسیب ها رو به جون خریدن خودشون و مجموعه شون، اما محکم وایستادن پای اصول انقلاب. شما تو جلسات با این دوستان به چه نتیجه رسید برای برخورد با همین رفتارهای دولت، رفتارهایی که بعضن داریم میبینیم، بعضن که نه، بسیاری آسیب زده به جامعه.
من نمیخوام بگم قوای دیگه ناکار،
بس ناکارآمدی نبود آج آقا، بس من ناکارآمد، بس من اینه که شما تو جلساتتون به چه نتیجه رسیدید.
قضیه دارن این کار رو دارن انجام میدن، یعنی قوه مقننه داره این کارشو میکنه، نظارتیش هم من انصافا دفاع میکنم از حوزه نظارتی که ما الان تو این مجلس داریم انجام میدیم. اما در مقابل این قضیه با توجه به اینی که دولت داره در واقع پافشاری میکنه، و این رو من دارم به ضرس قاطع با زبان روزه دارم عرض میکنم، دولت در بعضی مسائل داره لجبازی داره میکنه نسبت به مسائل مردم.
خب
در مقابل این قضیه باید این مسئله رو ما باستیم کار رو انجام بدیم. کی این کار رو بکنه؟ من به عنوان کمیسیون اصل 90 من دارم این کار رو، دارن بخشی از اینا رو انجام میدم. من الان اومدم توش ورود پیدا کردم، نسبت به این قضیه اومدم گزارشی تهیه کردم، من بیش از گزارش دیگه نمیتونم داشته باشم. یعنی اقدام من میشود یه گزارشی برای دستگاه قضایی. امروز در ارتباط با این موضوع دستگاه قضایی هم داره اقداماتش رو داره انجام میده،
اما نتیجهش معلوم نیست.
اما گستردگی این تنوع فسادی که در بخش‌های مختلف ایجاد شده، یعنی شما الان میرید سراغ وزارت صنعت، میرید سراغ وزارت کشاورزی، میرید سراغ وزارت راه و شهرسازی،
ببینید وزارت کجا دارن اونجا دستور میگیرن.
یعنی ما تو این موضوع یه نقطه وجود داره که اصلا بنابر این گذاشتن کار انجام ندن. شما نگاه بکنید 6 سال یه نفر وزیر میاد تو این کشور ما میسته، وزیر مسکن میشه، بعد وقتی داره میره میگه من با افتخار یه دونه مسکن تو این کشور درست نکردم.
خب کی باید جوابشو بده آقا؟
خب تو این قضیه ببینید، من میخوام بگم تو این قضیه با این وضعیت مجلس 11 هم باش مواجه شده که یه چنین وضعیتی که ما مواجه شدیم که در کار نکردن و عدم ارائه خدمت به مردم، برای اینی که مردم رو ببرن بشینن بگن که آی مردم کشور دیگه قابل اداره نیست. امروز یه تئوری جدی تو این کشور داره این برنامه رو داره در همه جا داره به هم میزنه.
خب یعنی این
کشور در ارتباط با حل مسائلش ناکارآمده. ما فقط و فقط همون مسئله رو میتونیم پای میز مذاکره مسائلمون حل بکنیم. این تئوری است که امروز داره دولت پافشاری در این موضوع میکنه. یعنی اینجور نیست که کشور ناکارآمد باشه یا دستگاه‌های نظارتی. اما شما، من از شما سوال میکنم، اگر توی خیابونی به مردم اینجوری گفتن آقا ماشینایی که دارید میرید همه هم برید تخلف بکنید، آیا از نظر شما اون یه دونه پلیسی که میتونه سر چهار راسته میتونه جلوی این همه تخلفات رو بگیره؟ امروز تخلفات ما اینجوری نیست که یه مجلس واسطه باشه با یه دونه دستگاه متخلف مواجه شده باشه. امروز ما با انبوهی از تخلفات در بخش‌های مختلف مواجه هستیم که این مساله رو بهش توجه نمی‌کنه.
خب الان قانون تو بحث احداث مسکن حرفی زده که دولت‌ها باید مسکن بسازن،
بله،
رفاه فراهم کنن.
ما در هم در قانون برنامه پنجم این رو داریم، هم در قانون برنامه ششم داریم. خب در ارتباط با این موضوع ما اتفاقا اومدیم نسبت به این قضیه الان ورود پیدا کردیم، نسبت به طرز کار وزارت مسکن و شهرسازی که مدیرش هم نفر ارشدش یه وزیره، الان شکایت بله. رسیده به ما، شکایت رسیده که آقا مثلا فرد بفرمایید جناب آقا خوندی در طرز کارش نسبت به وظایفی که داشته آیا درست عمل کرده یا نکرده. ما الان اینو داریم بررسی میکنیم. در حوزه مسکن، در حوزه حمل و نقل، در حوزه حمل و نقل هوایی، در حوزه عرض شود که مسئله راهداری و مسائل مختلف ما داریم ارزیابی میکنیم. طبیعتاً
الان عمر دولت 12 رو به پایانه، ولی خب آقای آخوندی هیچ خبری ازش نیست.
من دارم در حوزه مجلس 11 هم دارم با شما صحبت میکنم. پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس 11 همه. من قبلش تو کمیسیون دیگه بودم، کمیسیون فرهنگی بودم یا مسئولیت داشتم تو کمیسیون، رئیس کمیسیون
خب
بودم.
پس بذارید سوالمو بهتر بپرسم، چی میشه که یکی مثل آقای آخوندی که میاد میگه مسکن مهر یک کار مزخرفی بود و الان اینجوری آرزوی خونه دار شدن خیلی ها رو واقعا به رؤیا و کابوس تبدیل کرده که اصلا دیگه همچی چیزی ما برای ما اتفاق نخواهد افتاد، چی میشه که آقای آخوندی خیلی راحت میاد خودشو برای کاندیداتوری انتخابات معرفی میکنه،
راست
یا میاد میگه اگر ما نبودیم، حرف مشابهی که دیگر دولت مردم میزنن، ما اگر نبودیم در کشور قحطی میشد، وضع به مراتب بدتر از این بود، چرا ما نمیتونیم با آقای آخوندی برخورد بکنیم؟ این سوالیه که مردم خیلی در فضای مجازی میپرسن.
برخوردی که ما باید داشته باشیم برخورد ما و قوه قضاییه. ما باید بر اساس این قضیه بررسی بکنیم، اینو تبدیل به یک پرونده کامل میشه، ما میفرستیم قوه قضاییه. اما اون مقداری که ما تو این موضوع بررسی میکنیم و جرم‌انگاری شده، انشالله ما
من این حرف شما قبول دارم داشت. شما از بعد وظایف ذاتیتون که در مجلس دارین درست میفرمایید، از بعد یک کارشناس مسائل سیاسی، شما به مدت هاست در 3 دوره مجلس حضور داشتید، دیگه دقیقا میدونید ما مشکلات کشورمون کجاست، گیرهامون کجاست، گلوگاهامون کجاست. چرا الان نمیشه با آقای آخوندی برخورد کرد با اینکه 4 سال از کنار رفتن ایشون از مسئولیت داره میذاره؟ مشکل کجاست؟
من فکر میکنم تو این قضیه دستگاه قضایی و دستگاه نظارتی ما یه مقداری، نه اینی که وظیفه‌شون انجام ندادن اما تأخیر در کار کردن.
علتش چیه؟
شما...
یعنی سازمان بازرسی نسبت به این قضیه اگر سرعت و شتاب بیشتری داشته باشه باید این پرونده زودتر از اینها به دستگاه قضایی منتقل میشد. یعنی شتاب دستگاه‌های نظارتی ما، سازمان بازرسی ما، دیوان محاسبات ما نسبت به این قضیه اگر شتاب بیشتری در ارتباط با موضوع کاراشون داشته باشن پرونده جمع میشه میره به موقع میتونه تو دستگاه قضایی داشته باشه.
محمد تو حتما بگو، حتما بعد من بگو. به نظر من خیلی از مسئولین انگار به یک حیات خلوت و خیال راحت رسیدن. الان شما در جریان دادگاه آقای طبری ایشون خیلی راحت با قاضی حرف میزد، میگفت خب شما اگه از این دوستان ندارید به من چه؟ یا خیلی راحت جلوی دوربین به مردم اونجوری حرف میزنه و میدونه که مردم دارن حرفا اینو میبینن. انگار یه پشتگرمی وجود داره که مثل همین آقای آخوندی خیلی راحت میان میگن، یا مثل آقای جهانگیری که تو بحث اقتصادی و عرض 4200 که داره وجود
میاد. من فرمان شما رو قبول دارم، یعنی این رو واقعا نسبت به این قضیه تایید میکنم که اگر که ما برخورد جدی میکردیم اینقدر جرأت و جسارت در ارتباط با تخلفات نبود. اینو من تایید میکنم.
البته حکمی که برای آقای طبری دادن خیلی امیدوار کننده بود و خوشحال کننده،
اما میتواند این برخوردها شدت بیشتری داشته باشه و گسترده تر باشه. تو این موضوع ما بخشی از جرائم ما تو جامعه ما گسترده میشه به خاطر عدم برخورده. ما تو جامعهمون باید بعضی از واقعیت‌ها رو بپذیریم. یکی از واقعیت‌هایی که تو جامعه ما وجود داره که همه ما در مقابل او باید پاسخگو باشیم اینی که نسبت به مجرمین ما برخورد بازدارنده نداشتیم. مثلا چیکار کردیم؟ یه آقایی که مثلا فرد بفرمود آقای بابک زنجانی که چند هزار میلیارد رو در واقع اختلاس کرده، ما بعد از 10 سال میایم عین اون پول رو اگر تازه هنر بکنیم عین اون پول رو ازش میگیریم. اما این پولی که من امروز دارم میگیرم با اون پولی که اختلاس شده که در 10 سال پیش باشه مالیتش چقدر تفاوت میکنه؟ مردم اگر راضی نیستن از چی راضی نیستن؟ از یه عمل کردی که اون کسی که باید میاد دست تو جیب مردم میکنه، این دلاری رو که باید حق مردم، باید مثلا مرغی رو که با 5000 تومان 6000 تومان باید به دست مردم برسه، 10000 تومان به دست مردم برسه، اون چیزی که داره نهادش رو داره میاره، داره به مردم داره میاد میگه آقا من منت به شما میگذاشتم اومدین مصوب کردین 24900 تومان شما برید کلاتونم بندازید دکان. مردم از این ناراضی هستن، مردم از این ناراضی هستن که دارن هر روز بر اساس سوء مدیریت دارن فقیرتر میشن، اما مردم از حاکمیت ناراضی نیستن. شما من مثال میزنم، کجای دنیا داریم برای حرف زدن اینقدر فضای باز داشته باشیم که تو فضای مجازی ما تو کشور ماست؟ شما کجا داریم؟
برای تاکید کردن و اشاره کردن
اصلا من میخوام بگم به جایی که امروز فضای مجازی دیگه از باز گذشته، اصلا هیچ جای پارتیشن بندی توش نداره. اینو که دیگه قبول دارید،
شما کجا حرف بزنید مطلب بذارید؟
من میخوام بگم کجای دنیا داریم
داره فقط
من
الان
کجای دنیا داریم که شما میتونید تو هر کشوری بتونید با خطوط قرمز اون کشور رو رد بکنید؟ من مثال میزنم، شما راجع به هولوکاست بیایید تو خیلی از این کشور اروپایی
میتونید حرف بزنید. من یه نکته رو عرض کنم خدمتتون در ادامه همین صحبت ها، بحث رسانه و آزادی بیان. من یک دهه از کار رسانه‌ای دارم انجام میدم، روزنامه‌نگارم. روزنامه‌نگاران و افراد رسانه‌ای بعضن دچار چالش‌هایی میشن در زمانی که مطالبه‌گری میکنن به عنوان نماینده افکار عمومی. اما باید اینو ببینیم که این مشکل و در واقع تقابلی که ایجاد میشه برای من روزنامه‌نگار از جانب حاکمیت یا از جانب دولت به عنوان مدیر امور اجرایی کشور. توی دولت آقای روحانی بسیاری از روزنامه‌نگاران، حتی روزنامه‌نگاران اصلاح طلب و معتدلی که نزدیک به دولت بودن، آسیب دیدن. بسیاریشون دادگاهی شدن. دلیلش چی بود؟ دلیلش بود تاب انتقاد و صبوری دولت آقای روحانی بسیار پایین بود، تاب انتقاد نداشت. من روزنامه‌نگار حتی همسو اگر می‌خواستم انتقاد کنم منو به دادگاه می‌کشید. خب یه قانون برای رئیس جمهور و افراد زیر مجموعش و دولتش این اجازه رو قائل شده در جایگاه شخصی خودشون بیان از من روزنامه‌نگار بابت انتقادم شکایت کنم. مهم اینه که ببینیم دستگاه قضایی کشور هم همراه و همسوی اونهاست، آیا قانون من حقوق من رو تضییع میکنه یا نه؟ که خدا رو شکر قوه قضاییه در سالهای اخیر واقعا این اتفاق نیفتاده. ما باید اینجوری ببینیم قضایا رو. ما قانون مطبوعات داریم،
اغلب رؤسای جمهور در پایان دولتشون این حکمای قضایی که وجود داره رو یا بخشیدن یا در ابتدا دولت بعدی بخشیده شده. اما به نظر من الان ما برامون آزادی مطبوعات مهمتره
خیر مقابل
یا اینکه الان من برم یه بانک برای 50 میلیون 100 میلیون وام ازدواج یک سال دوندگی کنم مهمتره. بعد اون وقت بفهمیم در فلان پرونده اقتصادی چندین میلیون یورو تحصیلات گرفتن یک ریال باز پرداخت نکردن.
ببینید بذاریم من این مسئله رو یه مقداری راجبش بگم. ما یه سری اومدن یه حرفهایی رو مسائل رو به اونان اولویت کشور دارن مطرح میکنن و از تریبون خودشون که روزنامه هست، فضای مجازی هست، جای دیگه هست استفاده میکنن که بگن اولویت اینه، به دلیل اون قدرتی که دارن، ثروتی که دارن و امتیازاتی که دارن میخوان اولویت ها رو عوض کنن. اتفاقا امروز اولویت مردم معیشت مردمه. اتفاقا اولویت من خودم نماینده هستم، هر هفته به حوزه انتخابی هم مشهد داریم میریم، هر هفته هم دیدار مردمی داریم. یه نفر تو این دوران 9 سالی که من نماینده هستم یه نفر نیومد در بزنه که بگه آقا ما اومدیم اینجا بگیم چرا مثلا فرد بفرمایید من روزنامه نگار مشکلم اینه. ما تو کمیسیون فرهنگی داشتیم، من رئیس کمیسیون فرهنگی بودم، جمعشون می‌کردیم اونجا به صورت خاص، اون بحثاشون رو می‌شنیدیم. اما امروز من مواجه هستم با مراجعاتی که سرجم تو کشور جمع میکنیم. ما حدود نزدیک 3 میلیون نیم 4 میلیون جوان تحصیل کرده بیکار داریم که اینا میگن ما نمیخوایم بر اساس نظام هماهنگ حقوق به ما بدید، شما بیاید همین کف حقوق رو 3 میلیون تومن به من بدید، من حاضرم برای شما کامل وقتم رو بذارم برای شما کار بکنم. امروز مسئله ما اینه. بعد میبینیم تو این موضوع نگاه مدیریتی کار رو به اینجا رسونده. من نمونه برای شما بگم، مصادیق بگم برای شما. ببینید ما مثلا در مشهد کارخونه اومدن بچه‌ها درست کردن دوربینای مدار بسته. خب این دوربینای مدار بسته تا این موقعیتی وارداتی بود، پکش کامل وارد میشد. اینا اومدن گفتن آقا ما بخشی از این اجزایش رو میتونیم تولید داخل بکنیم و اینجا بخشش هم وارداتیه. تا مراحلی رفتن که 60 درصدش تمامی قطعاتش داخلی بود، 40 درصدش اینها وارداتی بود و بر اساس یه ریل گذاری زمان بندی شده گذاشته بودن که اینا بتونن مثلا یکی دو سال دیگه کار رو به اینجا برسونن. اما ببینین یه رفتار دولتی کار رو به کجا رسون. اومدن تعرفه گذاری کردن، گفتن آقا ما دوربین مدار بسته احتیاج داریم، پس بنابراین دوربین مدار بسته احتیاج داریم، هر کسی دوربین مدار بسته کامل وارد کشور بکنه تعرفه گمرکیش 5%. بعد اومدن تعرفه گمرکی برای قطعات گذاشتن، به نظر شما چقدر گذاشته باشن خوبه؟ چقدر باید بگذارن؟ یعنی اگر تعرفه گمرکی برای خود دوربین 5% بذارن، ما هم نگاه به این داشته باشیم تولید بکنیم و خودمون تو رو خود کفا باشیم، چقدر باید بذارن؟ قطعا باید زیر 5% باشه دیگه. تعرفه گمرکی گذاشتن 45%. معنای این میدونید یعنی چی؟
مشخصه دیگه، یعنی ضربه زدن به تولید داخل.
یعنی اینه که شمایی که اومدید تمام زندگیتون رو و تمام جوونیتون رو و تمام سرمایه خودتون و پدر مادر و یه تعداد دیگر آوردید اینجا گذاشتید، امروز اشتباه کردید. ما امروز اصلاً نسبت به این مسئله هیچ حمایتی به تو نداریم. ما مسئلمون اینه که امروز به دلیل اینی که ارزه 4200 تومانی داده میشه، ما میایم توی فضای ارشواد رانتی که داره ایجاد میشه، اون تولید کننده ای که میاد مثلا تلویزیون داخلی میخواد ایجاد بکنه که ما چندین کارخونه تولید کننده داخلی داشتیم، هیچ موقع نمیتونه رو پای خودش بیسته که تولید داخلی داشته باشه. به نظر شما چرا؟ به نظر شما اینه که ما فضای آزاد
وجود داره،
فضای آزاد رسانه‌ای نداریم؟ یعنی اون فضای آزاد رسانه‌ای درست می‌کردیم مسئله می‌شد؟ نه، اینجا اتفاقا مسئله این بابا اینه که اینجا اومده یه رانت پشت پرده اومده قرار داده، گفته آقا ما برای حمایت از تولید داخل فقط اجازه میدیم 20% کالای ارزشات خارجی وارد بشه. اگر شما 20% شو وارد بکنید، بعد میاد در یک گمرک در دو تا گمرک، سه تا گمرک، چهار تا گمرک، پنج تا گمرک، این بابای وارد کننده قطعات LG میاد از 5 تا گمرک این موادش رو وارد میکنه. بعد این 5 تا عرض شود که قطعاتی که هر کدام 20% تعرفه میگیرن میاد در یک جا دپو میشه. نتیجهش این میشود که یه فساد عظیمی شکل میگیره که همین پرونده رو ما شکلی پیگیری کردیم، دوستان ما پیگیری کردن، 3000 میلیارد دستگاه قضایی رو جریمه کرد. ما میگیم تو کشور ما فساد سیستمی وجود نداره، در بعضی از کشورها فساد سیستمی وجود داره. یعنی فساد سیستمی یعنی چی؟ یعنی در واقع اجزاء نظام برای اینی که بتوانن در ارتباط با این موضوع کاری رو انجام بدن همه با هم مشترکاً سازماندهی شده دارن کار انجام میدن. خب ممکنه ما تو کشور به این نقطه برسیم. من میخوام بگم ما در معرض یه خطری هستیم که ممکنه تفاوت فساد سیستمی با غیر سیستمی اینه که فسادی سیستمی بشه دیگه به این راحتی ها قابل حل نیست.
بله.
چون در واقع تمامی افرادی که باید خودشون دخالت بکنن در برطرف کردن فساد اینجا خودشون دخالت دارن، این قابل حل نیست. اونجا دیگه اون کشور به بنبست میرسه.
این بخشی از ممانعت از ایجاد فساد در کشور در بخش‌های مختلف خود ما مردمی،
ما نسبت به خلعیت بعضی از این افرادی که امروز مسئولیت داشتن ما اقدام کردیم.
رئیس جمهور داره از پشتوانه رأی که داره سوء استفاده میکنه، به نظر من درست‌تره.
وقتی یه اکثریتی شکل میگیره یه نفر میاد، طبیعتاً بر کشور سیاست‌های رفتاری اون فرد بر همه کشور حاکم میشود.
خیلی متشکرم که امشب هم همراه ما بودید. وقتمون تموم شد. دوست داشتیم بیشتر در خدمتتون باشیم. نقطه نظرات دوستان رو شنیدید. خیلی آزادانه و راحت مسائلشون رو مطرح کردن. منتظر حضور شما هم در همین برنامه و در همین میدان بدون توقف هستیم. شماره پیامک 10503 رو فراموش نکنید. اسم، فامیل، سن و تحصیلاتتون رو برامون ارسال بفرمایید. دوستان من یه بررسی مختصری انجام میدن و انشالله باهاتون تماس میگیرن، خودتون تشریف میارید. شب شما بخیر. ارادتمند، خداحافظ.